Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
قبل از اینکه این اپیزود رو گوش کنید لازمه یه مورد رو اصلاح کنم. علی اکبر دهخدا اونطوری که توی اپیزود خواهید شنید تا آخر عمر مجرد نبود. ازدواج کرده بود ولی خب بچه‌ای نداشت. کمبود منابع درباره بزرگان این مرزبون باعث اشتباه ما شد که با تذکر مخاطبان متوجه این موضوع شدیم و از این بابت عذرخواهی می‌کنم. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم معناش مشخصه. درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چشم. میگیم بخندید. آدم هایی تو این کشور بزرگ و تاریخ چند هزار ساله آمدند و رفتند که درک کارهای بزرگی که انجام دادند برای اکثر مردم ممکن نیست. فقط همینقدر میدونیم که مرحوم روح شاد آدم بزرگی بوده. برای اینکه دینی هم به گردنمون نباشه چهار تا خیابون و کتابخونه به اسمشو میزنیم که مرحوم آروم بگیره، ساکت بشه. مثلا علی اکبر دهخدا سهمش میشه آقا صاف برو بعد بپیش تو دهخدا، سر دهخدا یه کتابخونه دهخدا هست، معلومه اما نبشش فلافلیه، به جای 6 تا دونه 8 تا میذاره. بله، از اول اگه بخوایم زندگی علی اکبر دهخدا رو تعریف کنیم باید بریم به شهر قزوین. یه خان بابا خانی بوده که یه مالک متوسط بود. اسمش غلط اندازه، انگار نصف قزوین رو داشته. خان بابا خان اول که با زن عموی مرحومش ازدواج کرد. یعنی عموش مرحوم شده بود، زن عموش که مرحوم نشده بود با اون. ولی بچه‌شون نشد. بعد سر پیری رفت دوباره ازدواج کرد. این بار دید شد، خوبم شد. یعنی میگن محدودیت واسه چیز میشه. خان بابا خان سرپیری 5 تا بچه سر دنیا داد به کمک زن جدید. علی اکبر اولین بچهش بود. حالا قبل از تولد بچه اول که علی اکبر قصه ما باشه، دار و ندار رو فروختند و مهاجرت کردند تهران. پس علی اکبر در تهران به دنیا اومد، سال 1258 شمسی، حدود 100 سال قبل از انقلاب اسلامی. همسایه خان بابا خان در محله سنگلج تهران شیخ هادی نجم‌آبادی بود. خان بابا خان ارادت زیادی به شیخ داشت و این ارادت به علی اکبر هم رسید. همین حسن همجواری همسایگی باعث شد علی اکبر ده خدا با این شیخ مفید کار درست نشست و برخاست داشته باشه و خیلی چیزا ازش یاد بگیره. حالا علی اکبر فقط 9 سالش بود که خان بابا خان رفته بود بروجرد و همونجا فوت شده بود. آخه مرد بروجرد چی کار داری تو سرپیری؟ حالا مادر مونده بود و 5 بچه قد و نیم قد که تازه بزرگتر 9 سالش بود. فکر کن اقوام و آشنایان خان بابا خان ولی تنهاشو نذاشتن. دیدن اینا توی دیار غربت سختشونه، حسابرسی و سرکشی به مال و اموال پدری دلسوز و مهربان جنت مکان. این شد که اومدند همش رو کشیدند بالا و رفتند پی کارشون. مشقت حسابرسی به اموال رو از دوش خانواده خان بابا خان به کل برداشتند. مادر خانواده ولی به هر ضرب و زوری بود بچه ها رو توی یتیمی از آب و گل در آورد. مدرسه‌ای که ده خدا میرفت درس میخوند زیر نظر همون شیخ هادی نجم آبادی بود. اونجا دیگه جوانمردی کردند و از ده خدا شهریه نخواستند. ده خدا هم اونقدر با استعداد بود که چشم همه رو خیره کرده بود. 10 سال که علوم قدیمه مثل حکمت و فقه و اینا رو خوند، رفت مدرسه علوم سیاسی. مدرسه علوم سیاسی خب کارش تربیت نیروهای متخصص برای اشتغال در وزارت خارجه بود. اونجا زبان فرانسه رو هم یاد گرفت، فارغ التحصیل شد و چندین سال بعد تونست به استخدام وزارت خارجه در بیاد. مادر و خواهرش اینا گفتن خب حالا که اداره جاتی هم شدی، بیمه هم که داری، دیگه وقت زن گرفتنته. تا اومدن آستین رو بزنن بالا، علی اکبر اومد و گفت یه لحظه اون آستینتون رو بالا نزنید، سفری در پیش دارم. این سفر یه جورایی شروع سفری بود که ده خدای بینامونشون رو به یه دنیای دیگه پرتاب کرد. خب علی اکبر ده خدا که منشی سفیر بود همراه با یه هیئت سیاسی در سفری 2-3 ساله رفت سمت کشورهای حوزه بالکان، بیشتر ولی توی وین بود، پایتخت اتریش. توی این سفر چند ساله ده خدا با طنزنویسان اروپایی آشنا میشه، مثل ولتر و هوگو. بعد رفت طنزهای سیاسی نشریات فرانسوی رو خوند، دید اینا چه کارایی میکنن. چیزایی که ده خدا توی اروپا به اسم طنز میخوند با چیزایی که تو ایران اسمش طنز بود تومن 2000 توفیر داشت. این که میگن برای شناخت آدما و کارهاشون باید زمینه تاریخیشون رو بدونیم، این علکی نمیگن. مثلا باید بدونیم که نوع طنزی که ده خدا بعدتر مینوشت بکر بکش بود، نمونش تو ایران نبود. حالا میرسیم بهش. ده خدا پس از 2-3 سال پرخیر و برکت برگشت ایران. مادر و خواهرش گفتن خب حالا که دیگه به سلامتی برگشتی به وطن، بیمه رو هم که هنوز داری احتمالاً، دیگه آستینه رو برات بالا بزنیم دیگه. ده خدا گفت فعلا جریانی تو ایران راه افتاده که میتونه این ملت استبداد زده رو نجات بده. فعلا کارهای مهمتری هست. کارهایی که ده خدا واردش شد و باعث شد مادر و خواهرش اون آستین‌ها رو برای همیشه پایین نگه دارند. چون این ماجراها بی پایان بود و جایی برای ازدواج علی اکبر باقی نگذاشت. علی اکبر تا آخر عمر ازدواج نکرد. میگن وصف العیش نصف العیش، یعنی حالا که با این شرایط داغون اقتصادی دستمون به گوش نمیرسه، به معنی واقعی کلمه، میتونیم از شنیدن رسیپی و تاریخچه غذاها کیف کنیم. پادکست ویکیپز رو قبلا هم معرفی کردم، پادکست واقعا جذاب و شنیدنیه. روی محتواشون معلومه که خیلی کار میکنن. پادکست ویکیپز هر اپیزودش به یه غذا اختصاص داره. از کباب تابهی و لوبیا پلو و قرمه سبزی بگیر تا مسما بادمجون و آبگوشت. ویکیپز رو اگه توی اپهای پادگیر سرچ کنید خیلی راحت کانالشون رو پیدا میکنید. پادکست ویکیپز. Thank you.
از ابتدای امسال یعنی سال 1284 خورشیدی اعتراضاتی برای محدود کردن سلطنت پادشاهی در ایران آغاز شده. این جنبش نوظهور به جنبش مشروطه یا مشروطه خواهی معروف است.
مشروطه در ایران آغاز شده بود و ده خدا هم که جمع کرده بود برگشته بود ایران، دلش میخواست از اونجور طنز مطبوعاتی‌ها و از اونجور آزادی بیان‌ها داشته باشه توی مملکت خودش. حالا جهانگیرخان شیرازی و قاسم خان تبریزی و موقع‌ها تازه روزنامه سور اسرافیل رو راه انداخته بودند. از ده خدا هم دعوت به همکاری کردند. این شد که علی اکبر ده خدا شد نویسنده اصلی یکی از تأثیرگذارترین روزنامه‌های عصر مشروطه. ده خدا توی سور اسرافیل ستونی مینوشت به اسم چرند و پرند که یحتمل اسمش رو شنیدید دیگه. این ستون خیلی خیلی اهمیت داره چون قشنگ جریان سازی کرد توی طنز مطبوعاتی ایران. یک چیز تازه و ندیده و نشنیده بود این چرند و پرند. دیدین وقتی تو فوتبال ایران یکی گل خیلی تکنیکی قشنگ میزنه، گزارشگره میگه این گل در حد فوتبال اروپا بود. چرند و پرند هم یک گل اروپایی بود. بیشتر از هر متن فارسی قبل از خودش هم به آثار ولتر و هوگو شبیه. این شباهت در حدی زیاده که وقتی ایرج پزشکزاد منظور غربی ها رو از کلمه ستایر رو میخواد بگه و تفاوتش با اون چیزی که ما بهش میگیم طنز حالیمون کنه، رسماً چرند و پرند رو یه نمونه از طنز غربی معرفی میکنه. هنوزم که هنوزه اگه چرند و پرند رو بدی دست خیلی از ایرانی ها بگی این طنزه، ظلم میزنه بهتون، میگه خب الان طنزش کجا بود؟ هر کی از راه میرسه میگه من طنز نمیسم. بله، چون توقع از طنز اینه که همون جوری که جوک یه قزوینیه، یه رشتیه، یه شیرازیه اون جوری میخندونه، اینم همون جور بخندونه. طنز ده خدا طنزی بود که خیلی نمیخندوند، یا حداقل خندوندن لازمش نبود. یعنی اگه چیز خنده داری بود چش میگفت میخندون ملت رو، دمش هم گرد. ولی اگه نمیخندوند هم چیزی از ارزشش کم نمیشد. ولی عوضش تا دلتون بخواد دل ملت رو خنک میکرد. مردمی که از ظلم و فقر جون به لبشون رسیده بود، با دیدن کنایه هایی که ده خدا به این اون میزد، دلشون یه اینقدر خنک میشد، جگرشون یه اینقدر حال میومد. حالا اینکه نوع طنز ده خدا جدید و اروپایی بود، اصلا و ابدا به معنی سخت و پیچیده بودنش نبود. اتفاقا اونقدر ساده و روون بود که شهری و دهاتی و پیر و جوون همه میتونستن بخونن و بفهمنش، چون لبریز از فرهنگ عامه مردم بود. یعنی ده خدا از فرنگ برگشت ایران، نه تنها با کمال تعجب هنوز فارسیش میومد، بلکه خوبم میومد. چرند و پرند ولی ماجراها داره. روزنامه سور اسرافیل ماجراها داره. خب ده خدا نویسنده اصلی و سردبیر سور اسرافیل بود. هدف کلی این روزنامه حمایت از مشروطه و مجلس و مردم بود. گویا اولین روزنامه ای هم بود که به صورت گسترده توی کشور پخش می شد. بعضی از نسخه هاش حتی به 24,000 تا هم می رسید. 24,000 تای قدیم برای اون موقع خیلیه. برای این موقع هم خیلیه واقعا. البته الان روزنامه داریم که در کمال تعجب هنوز چاپ میشه، بعد میگه تیراژمون چند ده هزار تاست. ولی خب مگه چقدر آدم ها هر روز میخوان شیشه پاک کنن؟ چقدر مگه هر روز ملت سبزی میخرن؟ جور در نمیاد. واقعا عجیبه. ده خدا توی چرند و پرند اول با انتقاد از اعتیاد به تریاک و جهل مردم و ظلم قوانین استارت زد که گرم کنه. حالا ده خدا میگه ای تو روحت یه همین لغتنامه فارسی درست کردیم که تو بیا بگی استارت زد. خب بگو شروع کرد. آه شروع کرد به چیزای کم خطرتر، بعد پاپیچ مقدس نماها شد. انتقاد از واعظان بی عمل و ریاکار، و بعدش هم شخص پادشاه اسلام پناه رو مورد انتقاد قرار داد. خب اون زمان مثل الان نبود که دهنتو وا کنی هرچی بخوای بتونی بار شاه بکنی. اون موقع دهنتو سرویس میکردند. الان آزادی بیان هست و راحت میتونی به شاه، هر شاهی که باشه، هر چی خواستی بگی. از محمدرضا شاه بگیر تا رضا شاه هم تو برو تا ته هخامنش. یه بار ده خدا مقاله‌ای نوشت با عنوان ظهور جدید. در اوایل مقاله حمله تندی به ادیان نوظهور کرد که خب تا اینجاش مسئولین و روحانیون که میخوندنش اشک شو همشین تو چشاشون جاری میشد. میگفتن درود بر شیر پاک پدر مادرت. ولی ده خدا که آدم ول نکنی بود در ادامه مقاله نوشته بود که دلیل گرم شدن بازار این ادیان عادت به اطاعت بی قید و شرطه. این که ما رو از بچگی جوری تربیت کردن که حتی در مورد اصول و فروع دینمون هم فکر نکنیم و بدون هیچ حرفی بپذیریمشون. بعد هم نوشته بود که تا مردم جاهل و واعظان ریاکار و دین فروش هستند در و تخت جوره. یه تیک از این مقاله رو بخونم براتون. اگر به یک مسلمان ایرانی بگویند مؤمن آب دماغت رو بگیر، مقدس چرک گوشت رو پاک کن، کار به این اختصار برای این بیچاره مشقت و مصیبت بزرگی است. اما اگر بگویی آقا سید پیغمبر شو، جناب شیخ ادعای امامت کن، حضرت حجت الاسلام نایب امام باش، فوری مخدومی چشمها را به حالت بهت به دوران می اندازد، چهره را حالت حزن می دهد، صدایش ضعیف می شود و بالاخره سینه اش را سپر تیر شماتت محجوبین، منافقین و ناقضین عصر می سازد. یعنی تمام ذرات وجود آقا برای نزول وحی و الهام حاضر می گردد. خب بعد از انتشار این مقاله هوا بس ناجوان مردانه پس شد. خیلی هم گفتن روزنامه باید توقیف بشه و اگه امکانش نیست حداقل دست کم نویسنده مقاله به قتل برسه. بحث به مجلس هم کشیده شد و حرف از اصلاح قانون مطبوعات رفت، اینکه نمیشه بدون صیانت هر کی هر چی خاص بگه که. بعد از اون ور یه عده به خودشون گرفتن اینا رو، حکم ارتداد دادند. یه عده هم ریختن جلو ساختمون روزنامه، میخواستن بریزن داخل که نگهبانها متاسفانه مقاومت از خودشون نشون دادند. ده خدا ولی از اون ول نکنای روزگار مشروطه بود. توی نسخه بعدی چند و پرند همین حمله ها و فشارها رو سوژه کرده بود و باز هم از صوفیهای شهر برای تندروی و خشونت علیه مخالفان انتقادها کرد. این مقاله یه پیت بنزین بود روی خشم مخالفین، فشارها رو بیشتر و بیشتر کرد. ده خدا دیگه مجبور شد برای نجات جان خودش در شماره بعدی مقاله بنویسه با عنوان دفاعیه. خب از این عنوان بالای مطلب انتظار میره توش حماسه غلط کردن باشه دیگه، که حالا یه چی نوشتیم، ببخشید منظوری نداشتم، به خدا و همین حضرت عباس اگه همچی منظوری داشتم من. ولی ده خدا تو این مقاله با زبان رسمی و با استفاده از آیات قرآنی و احادیث از حرفاش دفاع میکنه. خب بعدش خیلی سریع روزنامه سور اسرافیل توقیف میشه و ده خدا برای پاره توضیحات درباره این رفتار شنیع به مجلس احضار میشه. وقتی هم داشت وارد مجلس میشد دو تا ریشوی مسلح میبینه دم در مجلس که منتظر بودند اگر احیانا تصمیم مجلس عاقلانه و عادلانه نبود خودشون عادلانش کنن دم در مجلس. کلن ده خدا آدم قفلی بود، کلی آدم میخواستن بکشنش، این هی متاسفانه مقاومت نشون میداد. ده خدا وارد مجلس میشه، میبینه که روی یه فرش آیت الله طباطبایی و بهبهانی نشستن. به به، محفل اونس و همه چی آماده. علما و نمایندگان مجلس سوالاتشون رو به نوبت از ده خدا میپرسن، بعضیا داد و بیداد میکنن، بعضیا آرومتر سوال میپرسن. ده خدا هم میگه ای تشویش تو اذهانتون، توی احادیث اسلامی و آیات قرآنی خیلی از این حرفایی که نوشتم اومده. بعد تک تک به همه سوالات جواب میده. این مرد ماشاءالله اطلاعات داشت در حد بنز نگیم، نه ناراحت میشه، در حد خیلی زیاد. خودش انگار فرهنگنامه متحرک بود، اونقدر خوب صحبت میکنه و جواب مستند و دقیق میده که هیچی آقا، همه رو راضی میکنه. همه راضی، ریشوهای دمه در ناراضی. دیگه از در پشت مجلس فراریش میدن، میگن توضیحات چرا کامل بود، خوب بود، ولی با این مقال نوشتنت یه مملکتی رو به هم ریختی. برو برو اینجا برنستا، برو خوب شو، برو اینجا برنستا.
تو هم چون من
طبق آمار موصله با صدور فرمان مشروطیت تعداد روزنامه ها در این مملکت از 20 نشریه به 92 نشریه افزایش یافته است. تعداد شمارگان روزنامه ها هم افزایش چشمگیری داشته است.
یه روزنامه بود توی گیلان به اسم خیر و کلام. یه چیزایی نوشته بود که به مزاق نصرت‌الدین میرزا حاکم گیلان خوش نیامده بود. بنابراین نصرت‌الدین میرزا با استناد به قانون مطبوعات که خب هنوز تصویب نشده بود، اصلا وجود نداشت همچین مبحثی موقع. خلاصه حاکم گیلان اومد این مدیر روزنامه خیر و کلام رو تا اونجایی که میخورد زد. اینم یه نوکار فرهنگی محسوب میشه دیگه، چون با فرهنگ ارتباط خیلی تنگاتنگی داره. خبر به تهران میرسه و بین آزادی خواهان هیاهویی به پا میشه. ده خدا هم دست به کار میشه و تو روزنامه بدون اینکه اسمی از حاکم گیلان بیاره ازش انتقاد میکنه. دست میذاره روی نقطه ضعف حاکم که همانا مرام لوتیگری و پهلوانی بوده. در قسمتی از این مقاله خطاب به نصرت‌الدین میرزا مینویسه: دست مریضات پهلوان، اما جون اون سیبیلای مردونت حالا که خودمونیم ضعیف چزونی کردی. هیچ کدومشون نه ادعای لوتیگریشون میشد نه ادعای پهلوانی، بی خود اینا رو چزوندی. حالا نگاه کن، اینم از بیغیرتی بچه محلاشون بود که گذاشتن توی ولایتشون بمونی. نصرت‌الدین میرزا روزنامه رو میخونه و حسابی بهش بر میخوره. فکر میکنه که خدا حالا چطوری مسئله فرهنگی رو با کار فرهنگی حل کنم؟ آها، عزیز نامی رو صدا میزنه که گولاخی بوده واسه خودش کار فرهنگی میکرده. بهش میگه برو این ده خدا رو یه گوشمالی بده تا بفهمه من هم مشروط خواهم، هم پهلوونم، هم بامرامم، هم به آزادی بیان و دموکراسی که اصلا تو این دوره اختراع نشدن، چون کلمایی به اینام اعتقاد دارم، همه آزادی بیان دارن که حرفایی که من میگم رو تکرار کنه. آقا عزیز نوچه‌هاش رو جمع میکنه تا بره عدالت و آزادی رو برقرار کنه. این آقا عزیز قبلا تو واقعه حمله به کالسکه ناصرالدین شاه گناهکار شناخته شده بود و انگشتاش رو هم قطع کرده بودند. خب خبر به گوش ده خدا میرسه و میفهمه کار بیخ پیدا کرده. برای همین در یک حرکت فیلم فارسی خودش میره سراغ آقا عزیز. نوچه‌های پهلوان هم از اسم و رسم ده خدا چیز نمیپرسن و میبرنش پیش پهلوان، چون توی مرامشون نبوده که از مهمون دلیل اومدنش رو بپرسن. ده خدا تا میشینه جلو عزیز میگه من از راه اومدم، گرفتار اومدم، خسته و گشنه، اگه میشه یه لقمه نون پنیر بیارین. آقا عزیز هم پهلوان دستور میده غذا بیارن. ده خدا لقمه اول رو قورت میده و میگه آخیش، بعد خودشو معرفی میکنه. آقا عزیز تازه میفهمه چه رکبی خورده، به خاطر نون و نمک یه تومه چرب و چیل رو از دست داده. بهش میگه خب کارتو کردی، پاشو برو حالا. ده خدا ولی طبق روحیه قفلی که داشته تازه کار شروع میشه. آقا عزیز از معایب استبداد و فواید مشروطه میگه و به انگشت نداشته آقا عزیز که در زمان شاه شهید به ناحق بریده شده بود اشاره میکنه و میگه که الان اگه مشروطه داشتیم انگشت تو هم سر جاش بود، داده شاید یکی دو تون اضافه داشتی. اونقدر میگه و میگه تا آقا عزیز حسابی منقلب میشه و به صف مشروطه خواهان میپیونده. ده خدا میگفت بارها در حوادث مشروطه شاهد بودم که سرسپردگان و مریدان آقا عزیز با زبان و قدم نهضت رو یاری کردن. در مقاله‌ای با عنوان حق شناسی در شماره 19 سور اسرافیل از نیت پاک و اعمال خیر آقا عزیز هم مینویسه. یه بار هم ده خدا توی دفتر روزنامه سور اسرافیل مشغول به کار بوده که از پنجره گروپ گروپ صدای رژمانندی میشنوه. از پنجره که نگاه میکنه میبینه یا سور اسرافیل چند تا قزاق به صف جلوی دفتر روزنامه واستادن و فرماندهشون داره میاد بالا. میاد بالا و به حالت خبردار توی ورودی در میسته و سراغ آقای میرزا علی اکبر دهخدا رو میگیره. دهخدا با خودش میگه دیگه کار تمومه. شاه مستبد قشونکشی کرده که کار رو یک سره کنه. ولی فرمانده بعد از آشنایی اعلام میکنه که اعلی حضرت دستور به خرید شما به واسطه مبلغی رشوه دادند. اون موقع خیلی صادقانه عمل میکردند. و بعد میگه همچین امر کردند که من و نیروهای تحت امرم تمام و کمال در اختیار میرزا علی اکبر دهخدا باشیم. کیسه پول پیشکشی رو هم تقدیم دهخدا میکنه تا برای روزنامه و خودش اصلا هر جور دلش خواست هزینه کنه. دهخدا میگه ایول. نه ایول، بالاخره ثمره زحماتمو دارم میگیرم. نه دهخدا اول پول رو رد میکنه و میگه روزنامه از نظر مالی مشکلی نداره، ولی فرمانده قزاق‌ها اصرار و اصرار. دهخدا هم میگه این پول رو با این سربازا بین خودتون تقسیم کنید، این طرفا هم آفتابی نشین. محمد علی شاه قاجار این تیرش به سنگ میخوره، ولی به زودی کاری میکنه که خانمان سور اسرافیل و سور اسرافیلی ها رو به باد میده. سور اسرافیلی ها مزد کار مستقل انجام دادن رو میگیرند به بدترین حالت ممکن.
از خون جوان، از خون جوان، از خون جوانان وطن نامه، خدا نامه، حبیب نامه، جانم لاله دمی. کج رفتاری اگر چه بد کرداری اگر سر کیم داری چند، نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری چند، نه دین داری نه آیین داری چند.
امروز دوم تیر ماه 1287 خورشیدی، ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلونل لیاخوف روسی با توپخانه هدف حمله قرار گرفت. این شلیک به دستور محمد علی شاه قاجار بود که به دستگیری سران جنبش مشروطه انجامید.
محمد علی شاه پادشاه مستبد میگه خب دیگه، از مشروطه گفتید، از مشروطه خواهی گفتید، خندیدیم، خوش گذشت، بسته دیگه، دیگه تمامش کنید. با به توپ بستن مجلس و دستگیری مشروطه خواهان فتنه مشروطه رو خفه کرد. میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل رو هم گرفتن و به طرز فجیعی کشیدنش بالای دار. محمد علی شاه دستور دستگیری دهخدا رو هم داد تا هم سفر رفیقش جهانگیر خان کنه. دهخدا هم همراه با تعدادی از مشروطه خواهان فلنگ رو بستن و رفتن توی سفارت انگلیس بست نشستند. محمد علی شاه که دید اینا در برابر مرگ مقاومت عجیبی از خودشون نشون میدند، از اون سلاخ هم بیرون بیا نیستند، با تبعید چند تن از مشروطه خواهان موافقت کرد. یکی از اونا دهخدا بود. قرار شد مامورانی ببرن اینا رو لبه مرز پیاده کنن و برگردند. محمد علی شاه گفت حالا اشکال نداره، رفعت همایونی شامل حالشون بشه و برن گمشن. خدا رو چه دیدی، شاید این عادت زشت روزنامه‌نگاری رو هم کنار گذاشتند، آدم شدند. نشدند هم مهم نیست، توی دست و بال همایونی نباشن، از گوری میخوان باشن. دهخدا اون زمان اوضاع مالی مساعدی نداشت، از توی مطبوعات هم کسی پولدار نشده تا حالا. یعنی از زمان آدم و حوا که حوا روی برگ مو اولی نشریه رو منتشر کرد، بعد فهمید لباس زیر آدم بوده، تا همین الان از مطبوعات کسی صاحب پول و پله نشده. البته صاحب پله شده. چرا؟ خلاصه دهخدا رو فرستادن تبعید اجباری. دهخدا هنگام خروج بیشتر از هر چیز نگران خانوادهش بود، سرپرست خانواده بود و خیلی خیلی نگرانشون. برای همین نامه‌ای می‌نویسه به یکی از صرافهای تهران تا کمی از نظر مالی خانوادهش رو حمایت کنه، البته که با هزار شرم و خجالت. نوشته که تمام نگرانی من خواهر و مادرم هستند، اگر هنوز اسمی از خدا، وجدان، مروت و رحم توی جهان باقی است، راحتم کنید. و سلام. همینقدر کوتاه. احتمالاً همین چند خط رو هم با عرق شرمی بر پیشانی نوشته. البته توی پی‌نوشت هم اضافه کرده که راضی نیستم کسی از محتوای این نامه با خبر بشه. حالا ایشالله که بین خودمون، بین مخاطبای پادکست تنسفرزی میمونه دیگه. وضعیت اما وضعیت عجیب و طاقت فرسایی بود. دست خالی فرستادنش لب مرز و رهاسازیش کردند. بهش هم گفته بودن خرجتو فقط تا لب مرز میدیم. اون طرف هواخواه زیاد داری دیگه، خداشون زحمتتو بکشن. که یعنی تو عامل بیگانه‌ای و دیگه خودشون بیان تحویلت بگیرن. ده خدایی که از وعده های وزارت و میلیون ها تومن پول گذشته بود، ده خدایی که برای عدالت و آزادی از جونش مایه گذاشته بود، حالا با دست خالی، با برچسب مزدور و عامل استکبار و بیگانه تبعیدش کردند به دیار غربت. با دلی شکسته و جیبی خالی، با هزار بدبختی خودشو میرسونه پاریس. همه امیدهاشم درباره مشروطه یک شب دود شد و رفت هوا. جهنمی ترین دوره زندگی ده خدا همین دوره بود. زندگی به سختی تو پاریس میگذشت، تا جایی که به خودکشی فکر میکرد و توی نامهاش هم از روزهای آخر دم میزد. ولی ما ایرانی ها خوششانس بودیم که ده خدای جوان از فکر خودکشی اومد بیرون. ده خدا اون زمان نامه هایی به ابوالحسن پیرنیا مینوشت. توی یکی از نامه هاش به پیرنیا میگه 3 روز به غیر از نان و بلود چیزی نخوردم. و البته می نویسه ولی استدعا می کنم که این عرایض مرا به کسی ابراز نفرمایید. اینها اسرار من است که می خواهم بعد از مرگ من هم مخفی بماند. ایشالا بین خودمون می مونه دیگه، چون این یکی دیگه خیلی شخصی و محرمانه است. زایست به کسی بگید. منم فقط به شما گفتم. این نامه ها که میگم اکثرا محتوای سیاسی دارند و به کوشش ایرج افشار چاپ شده و موجوده. ده خدا کم کم سعی میکنه روزنامه سور اسرافیل رو دوباره راه بندازه، ولی آه نداشت که با ناله سودا کنه. با این حال به هر ضرب و زوری بود سور اسرافیل رو توی کشور سوئیس راه اندازی میکنه، با همون سر و شکلی که توی ایران منتشر میشد، سیاه و سفید با قطع وزیری. ده خدا که آب از سرش گذشته بود و دل خونی هم داشت، توی اولین شماره شمشیر رو از رو می‌بنده. شخص پادشاه اسلام‌پناه، خواهر، مادر، عمه و سایر بستگان دور نزدیک رو به هم می‌پیوندونه. حالا فکر می‌کنید دارم شوخی می‌کنم، اغراق می‌کنم؟ پس از رو می‌خونم براتون. من همیشه پیش خودم می‌گفتم که ما پادشاه لازم داریم برای اینکه مثلا اگر با روسیه جنگ کردیم 18 شهر قفقاز را محافظت کند که روس‌ها نبرند. اگه اولاد داشته باشیم مدارس عمومی مجانی تهیه نماید که بچه‌ها بی سواد و کور بار نیایند. اگر مجلس داشته باشیم 3 دفعه به قرآن قسم بخورد و اسمت مادرش رو هم مزید وثیقه کند که در حفظ مجلس بکوشد. الان درست 5 ماه و 5 روز و 5 ساعت و 5 دقیقه بود که من به بعضی ملاحظات چرند و پرند ننوشته بودم و چنان که همه ایرانی ها می دانند ترک عادت هم موجب مرض است. مثلا همونطور که 180 هزار نفر اهل رشت اگر همیشه زیر دست 14-15 نفر فراش و پیشخدمت و مشتمالچی و آفتاب گلدانگذار حکومت نباشند ناخوش می شوند، همونطور که اهالی شیراز و اصفهان و بلوچستان و خوزستان و لرستان و کردستان اگر سالی صدها دختر باکره و 1000 طفل برای اندرون و آبدارخانه های حکام ندهند ناخوش می شوند، و همانطور که ناصرالدین شاه اگر هر روز خواهر زن خودش رو ملاقات نمی کرد ناخوش می شد، و همانطور که اگه مهدولیا مادر ناصرالدین شاه شبها با لباس کلفتهای اندرون با قراولها و سربازها صحبت نمی کرد ناخوش می شد، و بالاخره همانطور که حضرت خاقان محمد علی شاه قاجار اگر هر شب عمه خود تاج سلطنه را نمی دید ناخوش می شد. بله، فحش دادنش همین مرد ادبیه. این شماره اول سور اسرافیل یک قصه دیگه هم داره. یه شب ده خدا که مثل هر شب با فکر مردم و کشور سیاه روز و سرنوشت نامعلوم خودش چشماش رو بست و خوابید، میرزا جهانگیر خان میاد به خوابش با لباسی سر تا سر سفید. به ده خدا میگه چرا نگفتی او جوان افتاده؟ ده خدا اینطور فهمید اون جمله رو که جهانگیر ناراحته که چرا از او یادی نمی کنه، جایی ازش صحبت نمی کنه. جهانگیر همین یک جمله رو میگه و میره. چرا نگفتی او جوان افتاده؟ و ده خدا توی خواب این جمله به ذهنش میرسه و هی تکرارش میکنه. یادار ز شمع مرده، یادار. و
و هی تکرارش میکنه تا اینکه از خواب میپره. چراغ رو روشن میکنه و تا نزدیک صبح شعر رو تکمیل میکنه و کم کم روزهای بعد کامل ترش میکنه. این شعر در همون شماره اول سوره اسرافیل چاپ میشه، شعری که در ادبیات فارسی ماندگار شد. یادار ز شمع مرده یادار. چون گشت ز نو زمان آباد، ای کودک دوره طلایی و از طاعت بندگان خود شاد. بگرفت ز سر خدا خدایی، نه رسم ارم نه اسم شداد. جلبست زبان جاش خواهی، زان کس که ز نوک تیغ جلاد. مأخوذ به جرم حق ستایی، پیمانه وصل خورده یادار. یادار ز شمع مرده یادار. امروز 25 تیر ماه 1288 خورشیدی، تهران به دست مشروطه خواهان به طور کامل فتح شد. نیروهای مشروطه خواه گیلان با نیروهای بختیاری که از اصفهان آمده بودند در نزدیکی تهران به هم پیوسته و با فتح تهران محمد علی شاه قاجار از سلطنت خلع شد. بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، بسیاری از مهاجرین با دلی پر امید و سری پر سودا به ایران بازگشتند. از جمله دهخدا که قبل از فتح تهران در استانبول بود. بعد از این همه حادثه دهخدا دوباره به وطن برگشته بود، ولی هنوز 30 سال هم نداشت. چه ها که از سر گذرونده بود و هنوز 30 سال هم نداشت. مردم تهران و کرمان از روی قدرشناسی دعوت کردند دهخدا بیاد نمایندهشون بشه توی مجلس. دهخدا نماینده کرمان شد. انگار روزهای خوب داشتن می اومدند، ولی فقط انگار. با اینکه مملکت رسماً اعلام بی‌طرفی نموده، ولی آتش جنگ جهانی اول به اینجا هم کشیده شد. در گوشه و کنار مملکت درگیری‌های زیادی با نیروهای اشغالگر خارجی صورت گرفته. روزگار این کشور بلاخیز همیشه سیاه بوده. جنگ جهانی اول شروع شد و روس‌ها حرکت کردند سمت تهران. باز اوضاع بلبشو شد. دهخدا برای دومین بار توی زندگیش فلنگ رو بست. به دعوت یکی از رؤسای ایل بختیاری رفت به یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری. اون موقع مملکت به دست باد اداره می شد. احمد شاه، شاه 13 ساله، چند روز یه بار از کاخ قر می کرد، می رفت پیش مامانش اینا. و قحطی بزرگ شروع شده بود. حدود 40% از جمعیت کل ایران به خاطر قحطی مردند. دهخدا کم کم از سیاست کنارگیری کرد و به تنهایی پناه آورد. دهخدا توی اون روستای چهارمحال بختیاری که بود دنبال کتاب میگشت تا مونس شبهاش باشه. یک جلد فرهنگ لاروس پیدا کرد، یه لغتنامه به زبان فرانسوی. اول برای تفریح و سرگرمی شروع میکنه به پیدا کردن و یادداشت کردن معادل فارسی برای لغات فرهنگنامه، و همین سرگرمی شوخی شوخی جدی میشه و این میشه زمین ساز نوشتن 2 اثر بزرگ دهخدا، یعنی لغتنامه و امثال و حکم. دهخدا که نصف عمرش رو برای آبادی و آزادی ایران به سختی گذرونده بود، حالا دنبال راه دیگری برای خدمتی بزرگ به مردم ایران بود. برای ادامه دادن لغتنامه راهی تهران شد. هر کتابی در هر زمینه به چشمش میخورد میخوند و فیش برداری میکرد. لغتنامه دهخدا فقط شامل معنی لغت نیست. به غیر از معنی لغت، چگونگی تلفظ، اسامی خاص، توضیحات تاریخی و جغرافیایی، دستور زبان و اطلاعات عمومی رو هم شامل میشه که با این ویژگی ها میشه دایره المعارف هم صداش کرد. حالا هرچی بخوام تقلا کنم بگم چقدر این کار بزرگ و پرزحمت و مهمه، زورم نمیرسه که اینطوری بگم که روزی 14 ساعت دوزانو، دقیقاً دوزانو میشست و برای نوشتن لغتنامه مطالعه میکرد و مینوشت و مینوشت و مینوشت. کار نوشتن 20 چند سال طول کشید و به گفته خودش به غیر از چند روز تأخیر به خاطر فوت مادرش و چند روزی که سخت مریض بود، حتی در اعیاد و تعطیلات هم دست از کار نمیکشید. خودش میگفت دکترا از 3 چیز در تعجب هستند. اول اینکه چطور بیش از 30 سال دوزانو روی زمین میشینه و مشغول مطالعه و نوشتن میشه و تا حالا نخواهش هم قطع نشده. دوم سیگار کشیدن بیش از حدش و سوم توانایی خواندن ریزترین کتابها حتی در دوران کهولت سن، اونم بدون عینک. بعد از چند سال تلاش ده خدا حدود 5 میلیون فیشی که تا اون موقع آماده کرده بود رو به ملت ایران تقدیم کرد و از اونجا که مجلس اون زمان داخلش نمایندگان مردم ایران بودند تحویل مجلس داد. در سال 1324 مجلس شورای ملی تصویب کرد که بخشهایی از این لغتنامه که تا اون موقع آماده شده بود رو چاپ و منتشر کنه. الان کامپیوترها خب خیلی کار رو راحت تر کردن. هرچند با کامپیوتر هم بخوای همه لغتهای یک زبان رو بنویسی خیلی خیلی طول میکشه. ولی خب نیو فولدر درست میکنی، سورت میکنی کلماتو، میزنی تو اکسل، کنترل اف میزنی واسه سرچ، کنترل اس هم بزن لاولاش نپره، خیلی راحت تره. حتی اینا رو از خودم درآوردم، یعنی من بخوام بنویسم اینطوری مینویسم. منظور این که ده خدا باید برای هر کلمه یه فیش مینوشت و میچسبون به در دیوار. بعد چند میلیون واژه رو باید مرتب میکرد. تصورش هم باعث سردرد، میگرن، بیماری های عروقی و روحی و روانی میشه. جالب و عجیب این که ده خدا هیچ وقت یه قرون پول از کسی قبول نکرد برای کار پرزحمت لغتنامه. حتی وقتی مجلس لغتنامه رو چاپ کرد، حق و تألیفی براش در نظر گرفته بود که اون رو هم قبول نکرد. شاید چون فقط خودش میدونست که کارستونی که کرده با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست. البته لغتنامه یک کار تنهایی نبود. افراد دیگه‌ای هم وارد کار شده بودند، از جمله دکتر محمد معین. یه بار از ده خدا پرسیدند که با توجه به شهرتی که در نوشتن و شاعری در دوره جوانی پیدا کردی، چرا این کارا رو دنبال نمی کنی؟ چیزی از خود نمی نویسی؟ جواب ده خدا به نظر من خیلی قابل تأمله. ده خدا گفت خیلی ها حاضرن که مثل اون دوران من بنویسن و شعر بگن، ولی کسی سراغ کار پرمشقتی مثل نوشتن لغتنامه نمیره. ده خدا که در دوره جوانی زبانی سرخ و سری سبز داشت، در دوران پایانی میانسالی راه دیگه ای رو انتخاب کرده بود. ولی با آمدن مصدق و نهضت ملی شدن نفت، در دوران کهنسالی باز هم فیلش یاد هندستون میکنه و به حمایت از مصدق برمیخیزه. بارها در حمایت از مصدق میگه کاری که مصدق میکنه ادامه همون نهضت مشروط است.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان.
28 مرداد 1332 خورشیدی کودتایی با طرح مالی و اجرایی سرویس اطلاعات انگلیس و آمریکا و با همکاری محمد رضا پهلوی اتفاق افتاد. این کودتا منجر به سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق شد. ده خدا بعد از کودتای 28 مرداد به دلیل حمایت‌های صریح از نهضت ملی و دعوت مردم به همراهی با آن، بارها به مراجع قضایی احضار میشه. ولی در اون زمان در چه حال و وضعی بود؟ پیرمرد 75 ساله‌ای بود که بیشتر وقتش رو در منزلش در خیابان ایران شهر می‌گذروند.
اسم اون خیابان فرعی که منظر ده خدا توش بود رو هم گذاشته بودن خیابان ده خدا، که بعد از کودتا این اسم رو هم برداشتند. این پیرمرد با اینکه تقریبا سن 40 سالگی از سیاست کم کم دور و دورتر شده بود، ولی تا 60 سالگی سمت‌های مهمی داشت. اصلا توی 60 سالگی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران بود و البته همین هم آخرین پست ده خدا بود. بعد از 30 سال خدمت دولتی مفید از دانشکده انصراف داد و یکسره به کار لغتنامه پرداخت. خلاصه که هیچ وقت آدمی نبود که اسمش در محافل سر زبون‌ها نباشه. در زمان رضا شاه که بحث ریاست جمهوری مطرح شد، گزینه اصلی خیلی ها ده خدا بود. چرا ده خدا؟ خدایی شرایط رو نگاه کنین، ببینید تعیین صلاحیتش میکنید یا نه. ده خدا کسی بود که در سواد سیاسی و دیپلماسی کم نظیر بود تو ایران. 40 سال از زندگیش رو وقف مردم کرده بود و چه سختی ها که نکشیده بود. محبوب هم بود، هم روستاهای ایران رو میشناخت، هم در اروپا زندگی کرده بود، چندین زبان بلد بود و به هیچ وجه شخصیت فسادپذیری نبود. یعنی عده زیادی میرن تو وادی سیاست و میگن بریم که ایشالله بتونیم فساد کنیم و بار خودمونو ببندیم، اومدیم که بمانیم. ولی افراد فریخته و بانفوذی مثل ده خدا حتی برای کارهای مهم فرهنگی هم حاضر نیستن حمایت مالی قبول کنن. خلاصه که بعد از کودتا پیرمرد رو آزارها دادند، حتی ماموران ریختن توی خونش و کتکش زدند. خونه رو هم وارسی کردن، دنبال دکتر فاطمی بودن که چند وقتی بود متواری شده بود. ده خدا اون موقع که از شدت ناراحتی و خشم میلرزید به ماموران با طعنه گفت شما همه جا رو خوب نگشتید، شاید دکتر فاطمی توی کتابخونه باشه. ماموران ابله معذور بودو رفتن سراغ کتابخانه، توی قفسه ها چیزی ندیدند. یعنی کتابخانه پر از کتاب بود، ولی احمق ها هیچ وقت کتاب ها رو نمیبینند.
خاکم به سر به قفه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. افسوس کلاه نیست وطن پاک از سرم برداشتم، فکر کلاهی دگر کنم. مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار که بی کلاه آنی به سر کنم. من آنیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرز گرد قضا و قدر کنم. دیروز بر اگر نکنی خاک خصم را، ای چرخ زیر و روی تو دیروز بر کنم.
ما به مناسبت 76مین سال روز درگذشت ده خدا این اپیزود رو منتشر کردیم. 76 سال پیش از انتشار این اپیزود، در چنین روزی، 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد، ده خدا هم چشم از جهان فرو بست. ولی کار لغتنامه زمین نماند. لغتنامه‌ای که به دست ده خدا در روستایی در چهارمحال و بختیاری شروع شده بود، کم کم در تهران و با کمک چندین و چند نفر ادامه پیدا کرد. ده خدا در وصیت‌نامه‌اش دکتر محمد معین رو وصی خودش اعلام کرد. دکتر معین و سید محمد دبیر سیاقی و سید جعفر شهیدی از عوامل اصلی پیشبرد لغتنامه بودند و نهایتاً سال 1359 کار لغتنامه در 50 جلد به پایان رسید. سال 1372 هم این اثر ملی حروف نگاری شد و حالا ما با چند تا کلیک توی اینترنت بهش دسترسی داریم. شاید همه ایرانی ها وقتی توی گوگل دنبال معنی یک کلمه بودند، لغتنامه ده خدا بوده که اون لغت رو براشون معنی کرده و جواب رو بهشون رسونده، بدون اینکه بدونن پشت این معنی لغت چه زحمت‌هایی بوده، چه سالها و چه جانهای عزیز و وطن دوست و دانشمندی بوده. امسال و حکم
عده خدا وقتی کار لغتنامه رو انجام میداد، ضرب المثل ها و جملات قصار و ابیات پراکنده معروف رو هم جمع‌آوری میکرد. به پیشنهاد دوستانش اومد این بخش ها رو جدا کرد و یک کتاب مجزا کرد تا زودتر هم چاپ بشه. امثال کم در 4 جلد سال 1310 در تهران منتشر شد. 4 جلدی که بیش از 50,000 ضرب المثل و جملات قصار رو در خودش داره.
یکیش رو بخونم.
چی شده؟
میگم یک حکایت از امثال کم بخونم.
رادیو مگه تو مگه دیالوگ هم برقرار میکنی با آدم؟
بس میخونم.
باشه بخون.
واعظی منبری رفت و سخنرانی جالبی ارائه داد. کت خدا که خیلی لذت برده بود به واعظ گفت: روزی که میخواهی از این روستا بروی، بیا 3 کیسه برنج از من بگیر. واعظ شادمان شد و تشکر کرد. روز آخر در خانه کت خدا رفت و از کیسه های برنج سراغ گرفت. کت خدا گفت: راستش برنجی در کار نیست. آن روز منبر جالبی رفتی، من خیلی خوشم آمد و گفتم من هم یک چیزی بگویم که تو خوشت بیاید. امثال و حکم علی اکبر ده خدا، یادش گرامی.
ممنون که به شکل محمد پسندی پادکست طنز پردازی رو معرفی میکنید به دوستاتون که اگه چیز خوبیه اونها هم بشنوند، و ممنون که کانال تازه تأسیس نیو گپ در یوتیوب رو هم دنبال میکنید، حمایت میکنید، دمتون گرم. و ممنون از حامی این اپیزود، پادکست ویکیپز. این اپیزود رو به کمک امیر خزائی نوشتم. ممنون از امیر و ایادی پادکست طنزپرزی، مسئول تحریری مهنوش رضایی، گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی. من محمد بودم از گوشه ساکت‌تری آپارتمان. فعلا.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.